هيت سفارات يو كونسلجرية بانستاندر أمريكا فال نيست او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا اکنون واکنشی با حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
ویتنی راید بازیگر فیلم‌های پرن آمریکایی در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویری از چند محل از جمله بندامیر و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بندامیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کرده است. مشخص نیست که ویتنی راید چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به کشور نیاز به ویزه دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا کنون واکنشی به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی خبرساز خطاب به اعضای کنگره آنچه را که دستاوردهای حکومتش در 6 هفته گذشته خواند برجسته ساخت. در این گزارش بخشی از سخنان او را ببینید و نظر متخصصین را بشنوید.
نخستین سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از 6 هفته کاری پر سر و صدا. با استفاده از این فرصت ترامپ اقدامات را برجسته ساخت که پس از رسیدن به قدرت برای دومین بار عملی کرده.
ما در 43 روز دستاوردهای داشتیم که اکثر حکومت‌ها در 4 یا 8 سال نداشته است و این آغاز کار است.
درباره جنگ اوکراین ترامپ گفت به نظر می رسد که روسیه و اوکراین برای پیشرفت به سوی مذاکرات آماده شدند.
امروز نامه از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم که در آن نوشته است اوکراین آماده است به زودی ممکن به میز مذاکره حاضر شود تا به صلح پایدار نزدیک شویم. هیچ کس بیشتر از اوکراینی ها صلح نمی خواهد. او گفته است من و تیمم آماده هستیم که تحت رهبری قوی رئیس جمهور ترامپ به صلح پایدار برسیم. در مورد توافق بر سر معادن و امنیت اوکراین آماده است که آن را در هر زمان مناسب برای شما امضا کنند. همزمان بحث‌های جدی با روسیه داشته ایم و نشانه‌های قوی دریافت کرده ایم که آنها برای صلح آماده هستند.
فقط چند روز پیش صحبت بین ترامپ و زلنسکی به تشنج لفظی کشید. یکی از متخصصین علوم سیاسی میگوید که به نظر میرسد ترامپ این تشنج را کنار گذاشته.
تقاضای استعفای زلنسکی مطرح نشد. هیچ صحبت در مورد این که اوکراین به حد کافی از تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح قدردانی نکرده مطرح نشد و از نامه زلنسکی به طور مفصل نقل قول شد. بنابراین این یک نکته مثبت بود که نشان می‌داد ممکن است برخی مسائل حل شوند. از طرف دیگر ما هیچ صحبت در مورد اثرگیری کمک‌های نظامی به اوکراین که مکنون تعلیق شده است، از جمله تجهیزات در حال انتقال یا حتی تجهیزاتی که به پولند رسیدند نشنیدیم. همچنین در مورد مسئله اصلی که انگیزه ها یا تهدیدهایی که میتوان از آن برای متوقف کردن ولادیمیر پوتین استفاده کرد هیچ چیز نشنیدیم.
دونالد ترامپ همچنان از اقدامات خود به هدف مهار کردن مهاجرت غیر قانونی، کاهش مصارف دولت و وضع کردن تعرفه های جدید سخن گفت.
فکر نمی کنم کسی از این شگفت زده باشد که سخنان او خیلی تهاجمی و ستیزه جوی نبود. او رئیس جمهوری است که احساس می کند هیچ محدودیتی ندارد و اجباری بر دوش ندارد. فکر می کنم او رئیس جمهوری است که واقعا اطرافیانش به او نه نمی گویند و فکر می کنم شما واقعا می توانید این را در نحوه برخورد و با مسائل ببینید.
جریان جلسه در موارد با اعتراض دموکرات ها مختل شد. یک عضو کنگره به همین دلیل از مجلس اخراج شد و شمار دیگر نشست را ترک کردند.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدن. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرن و زندگی متفاوت را تجربه میکنن. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سنف 12. بعدن علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. مادرم توی خانواده روش کردم. بعد از این شرایط محدودی که امو ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. اوام صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم، در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. من یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و من نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخوندم و بعد از جریان حضیر در محل که زندگی میکردم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن من خورد بود و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع می رفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم. از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. من تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و من چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست، ولی میشه میگفت که اگر پدرت بفهم سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یا کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدرم با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادرم تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی برای از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون من شد و قرار بود سال سیوک شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از او باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپنه در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم. و همیشه ای باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شب به من می داد. من 10 افغانی شب در بس زمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانی شب اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گذاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز. البته دوستایی که بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتانم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا را گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برم از فعالیت هایت بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی اگر نور طالبا غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملوک خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن، و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این ای بود که من باید همی مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتانم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خوده در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت شما میتونین رنگ دیگه را بدست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونین از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارین. میتونین فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنین. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده. و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشند، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر امروز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستند. اما اینکه فرد چقدر بتونه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخزم، من فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم یا پایان یک آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرنه. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوجی اما قدر بدبختی هاش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
Israel has many friends and allies. Human rights. Российской Федерации неизменно
исходит. Если мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.